و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد دارندگان کارت بازرگانی در واحدهای غیر تولیدی تا 7 تیر و در واحدهای تولیدی تا 31 تیر مهلت دارند با ایفای تعهد ارزی خود تاییدیه بانک مرکزی را برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانیشان ارائه دهند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. مسابقات فوتبال باشگاهی در ایران پس از وقفه‌ای 4 ماه با دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال تهران از سر گرفته شد. دیدار فولاد و استقلال از ساعت 21 در چارچوب دیداری به جای مانده از هفته 17 لیگ برتر در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز آغاز شده و این دیدار با تساوی 1-1 در نیمه نخست در جریان است. روزبه چشمی برای استقلال و لوسیانو پریرا برای فولاد گلزنی کردند. روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو اعلام کرد با توجه به اطلاعیه شماره 17 ستاد مقابله با کرونا در ورزش و شروع فعالیت‌های استرخ‌های سرپوشیده در مناطق زرد، تمرینات تیم ملی شنا از روز شنبه 7 تیر در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود. بهنام یخچالی گارد رأس ملی‌پوش بسکتبال ایران با عقد قرارداد رسمی به تیم روستوک آلمان پیوست و مجدداً شاگرد درک بایرمن سرمربی سابق تیم ملی ایران شد. در مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان مازندران عسکری محمدیان نایب قهرمان المپیک های 1988 سئول و 1992 بارسلونا همکاره کشتی این استان شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امشب در سری آ ایتالیا اینتر با ساسولو، آتالانتا با لاتزیو و روم با سمپدوریا دیدار می‌کنند. در لیگ برتر انگلیس لیورپول با کریستال پالاس، منچستر یونایتد با شفیلد یونایتد، نیوکاسل با آستون ویلا، نوریچ با اورتون و وولورهمپتون با بورنموث روبرو می‌شوند. و در لیگ اسپانیا آلاوز با اوساسونا، سوسیداد با سلتا ویگو و رئال مادرید با مایورکا مصاف می‌کنند. تست کرونا مهدی رسول‌پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس مثبت شد. همچنین ابتلای مهدی مناجاتی پیشکسوت فوتبال و مربی سابق تیم ملی به بیماری کرونا هم تایید شد. لیگ دسته اول فوتبال ایران ساعت 20 فردا پنجشنبه با دیدار موقعه تیم‌های سپیدرود رشت و هوادار تهران از هفته 24 لیگ 1 در ورزشگاه سردار جنگل آغاز می‌شود. و خبر دیگر این که قرارداد امید نورافکن با باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان 3 ساله تمدید شد. نورافکن که بازیکن شارلووای بلژیک محسوب می‌شد، فصل قبل را به صورت قرضی برای سپاهان بازی کرده بود. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف و جوی پایدار رو داریم، اما در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و همینطور جنوب کرمان بارش پراکنده ای رو خواهد داد. از روز جمعه تا دوشنبه در سواحل دریای خزر و همینطور شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز وزش باد و کاهش نسبی دما و بارش باران پیش بینی شده که گاهی با رعد و برق همراه خواهد بود. ضمن اینکه طی 24 ساعت آینده به علت بالا رفتن شاخص آلودگی در تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا برای افراد حساس ناسالم خواهد بود. روزهای جمعه و شنبه کاهش دمای بین 5 تا 10 درجه رو در شمال غرب و سواحل شمالی کشور و روزهای شنبه و یکشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شمال شرق کشور پیش بینی کردیم. تهران هم آسمان صاف خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهد داشت، اما حداکثر دما در تهران به 39 درجه بالای صفر خواهد رسید.
فردا پنجشنبه 5 تیر 1399 هجری شمسی، 3 ذی‌القعده 1441 هجری قمری و 25 ژوئن 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:03 و طلوع آفتاب ساعت 5:50 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری شامگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
تاروخ بگم و خیلی روک روک میخوای فقط تبرک خوش رنگه چون روش پخته اون فالینگ فیلمه اینو خوب بدون سس مایونزش هم کم چربی مناسب واسه بیمارای قلبی محصول دیگش هم کچاپه قلب عاشقاشو میقاپه بگو ببینم سوسا خورده شد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس نور خوب زندگی گروه صنعتی بروکس
دیگه مشغول تلفن شدیم زیادی مجازی شدیم
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پرت میکنن
زبان فارسی زمانی که عامل تابو
خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه بعد میبینیم خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم من خیلی ترک کردم
رویای اندلس
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران
به نام خدا سلام به شما مردم ایران به برنامه رویای اندلس خوش آمدید در این برنامه برای 25 دقیقه در خدمت شما هستیم تا بپرسیم مردم کشورهای غربی چگونه بر تاریخ هویتی خود شورش می کنند لطفاً تا انتها با ما همراه باشید ادوارد کلستون قرن 17 میلادی یک سیاستمدار برجسته بود. برای کارهای خیریه پول خرج می‌کرد و مدرسه و کلیسا می‌ساخت. بعد از مرگش مجسمه او را به عنوان یک خیر ساختند تا نماد محبت باشه. اما حالا نماد نفرت شده. روزنامه گاردین
اعضای یک جنبش معروف اعلام کردند وجود این مجسمه‌ها تقدیس بردهداری و دهنکجی به سیاه‌پوستان است و وجود این مجسمه‌ها سال‌هاست که موجب آزار مخالفان بردهداری و نژادپرستی شده است.
ده‌ها نفر از اعضای جنبش ضد نژادپرستی و بردهداری 18 خرداد ماه مجسمه ادوارد کلستون رو از یکی از میادین اصلی شهر بریستول انگلیس سرنگون کردند و به رودخانه انداختند. مخالفان نژادپرستی اعلام کردند کلستون و شبکه او بیش از 100 هزار زن و مرد و کودک را از افریقا ربودند و در اروپا و قاره آمریکا به فروش رساندند. هنری داندس از سیاستمداران قرن 18 انگلیس که سالها به عنوان مشاور نخست وزیر فعالیت می‌کرد. خیلی می‌گفتند او نماد اسکاتلند قدرتمنده. بنابراین مجسمش رو در میدان سنت آندرو در شهر ادینبورگ نصب کردند. اما ناگهان مردم خشمگین او رو نماد نفرت خوندند. اما چرا؟ شبکه الجزیره گزارش میده.
دوناتس از جمله سیاستمداران انگلیسی بود که در صدور لغو فرمان بردگی سنگ اندازی زیادی کرد و در کودک آزاری شهرت خاصی داشت. بر روی یکی از پلاکارد ها نوشته شده بود اسکاتلند هم با مشکل نجات پرستی روبروست. بر روی پلاکارد دیگری نوشته شده بود در کتاب های درسی موضوع استعمارگری را بگنجانید و تدریس کنید. بر روی یک پلاکارد دیگر نوشته شده بود خیابان های ادینبورگ بر روی نجات پرستی بنا نهاده شده است.
اما چرچیل نماد زیرکی و تیزهوشی انگلیسی ها در جنگ جهانی دوم بود. مردی که در جهان هم به سیاست ورزی معروف شده بود اما حالا ابعاد دیگری از زندگی این سیاستمدار رو شده که برخی مردم انگلیس نمیخوان الگوی اونها باشه هزاران نفر برچیدن مجسمه او رو خواستار شدند جان چرملی نویسنده کتاب چرچیل پایان دوران شکوه نوشت
چرچیل به سلسله مراتب نژادی باور داشت و حتی پروتستان‌های سفید را بالاتر از کاتولیک‌های سفید پوست می‌دانست و معتقد بود سیاهان در انتهای جدول سلسله مراتبی قرار می‌گیرند.
مخالفان چرچیل او را یک نژادپرست می‌دانند. به نوشته رسانه‌های انگلیسی یکی از علتهای حمله به تندیس چرچیل که یکی از مشهورترین سیاستمداران انگلیسیه، نقش او در ایجاد قحطی سال 1943 در هندوستان بود که به مرگ دست کم 3 میلیون زن و مرد و کودک منجر شد. نام چرچیل در کشتار بومیان استرالیا و امریکا هم پررنگه. شبکه الجزیره گزارش داد.
مخالفان میگویند چرچیل گفته بود علیه بومیان آمریکا و استرالیا اقدام بدی انجام نشده، بلکه یک نژاد برتر در آنجا مستقر شدند. همچنین اعلام شد او حامی استفاده از سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی علیه قبایل بومی بود.
جنبش ضد نژادپرستی و نمادهای بردهداری، برچیدن دست کم 78 مجسمه و نماد بردهداری در کشور انگلیس رو خواستار شدند. در امریکا هم اوضاع به همین گونه است. مجسمه های افراد معروف که روزی نماد اقتدار بودند حالا به زیر کشیده میشند. از همه مهمتر مجسمه کریستوف کلمبه که ما او رو به عنوان کاشف امریکا میشناسیم. گزارش همکارم رو در این مورد بشنوید.
اگرچه در آمریکا 12 اکتبر سال روز ورود کریستوف کلمب به قاره آمریکا را تحت عنوان روز کلمب جشن می‌گیرند، اما جنبش‌های حامی حقوق بومیان همواره به بزرگداشت کلمب معترض بودند، چرا که سفرهای اکتشافی او به آمریکا به استعمار و نسل‌کشی اجداد آنها منجر شد. هنگامی که به قول اروپایی‌ها کلمب آمریکا را کشف کرد، در آنجا 30 میلیون سرخپوست زندگی می‌کردند، در حالی که اکنون شمار آنها به کمتر از 10% آن رقم کاهش یافته. کلمب شعار یک بومی خوب، یک بومی مرده است را مطرح کرد. او در واقع بومیان سرخپوست را انسان تلقی نمی کرد. او بومیان را برده نامید و آنها را موظف کرد تا به عنوان مالیات به دولت اسپانیا طلا بدهند. کلمب اولین کسی بود که به تجارت بردگان پرداخت و به همین دلیل است که سرخپوست‌ها و سیاه‌پوست‌ها از کلمب متنفرند و این روزها مجسمه او را در شهرهای آمریکا به پایین می‌کشند. کریستوف کلمب از همان آغاز یافتن طلا را اصیل‌ترین هدف سفر خود قرار داده بود و برای رسیدن به مطلوبش از اعمال روش‌های افراطی و غیر انسانی هم ابایی نداشت. در یکی از مناطق هایتی او تمام بومیان بالای 14 سال را مجبور کرد که هر یک مقدار مشخصی طلا برای او پیدا کنند. الی برناوی می نویسد فاتحان اسپانیایی به سیاست‌های بردهداری و چپاول اموال بومیان ادامه دادند و آنان پیش از هر چیز دیگری به دنبال طلا می گشتند. آنها برای مطیع کردن بومیان به زور و خشونت متوسل شدند. بر اساس ارقام ارائه شده توسط سیولز تاریخ نگار، پس از قدم گذاشتن کلمب به این منطقه در مدتی کمتر از یک قرن 95 میلیون نفر از مردم بومی به دست استعمارگران وحشی قتل عام شدند. آنان که تا پیش از آن سیاه پوست های آفریقایی را در کشورهای اروپایی و به خصوص انگلستان به عنوان برده استفاده می کردند، آمریکا را به عنوان مقصد بعدی سیاه پوستان قرار دادند و دشوارترین کارها را از سیاه پوستان خواستند. به برده گرفتن سیاهان آفریقایی در آمریکا آغاز بزرگترین تبعیض نژادی در تاریخ است.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و زن ما، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تفریحات خارجی. رویای آندلس.
اما چهارشنبه گذشته هم یک مجسمه دیگر، این بار جفرسون دیویس رئیس جمهور کنفدراسیون امریکا، در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا به زیر کشیده میشه. به گزارش CNN معترضان در نیورلئان نیمتنه مجسمه یک بردهدار رو تخریب و سپس اون رو به داخل رودخانه میسیسیپی انداختند. این مجسمه به مک دونوی بردهدار تعلق داشت که در 1950 درگذشت. وی در اون زمان به شهرهای نیورلئان و بالتیمور 2 میلیون دلار داد تا مدارس دولتی بسازند. گروهی میگند برخی کشورهای غربی به دنبال هویت جدید هستند. اما سیاستمداران به شدت مقاومت میکنند. دونالد ترامپ ناراحته و گفته
آنها در تلاش هستند که تاریخ ما را غارت کنند، به یادمانهای ما بی احترامی کنند، یادمانهای زیبای ما، مجسمه های ما را پایین بکشند و شوراها و هر کسی را که مطابق خواست آنها عمل نکنند مجازات کنند و همه چیز را تحت کنترل کامل و مطلق خود درآورند. قرار نیست ما به خواست آنها تن بدهیم. ما اینجا ایستاده ایم.
وزیران دادگستری و کشور و دادستان کل انگلیس به زودی پیشنویس قانونی رو ارائه میدن که هر گونه آسیب رساندن به مجسمه چرچیل مجازاتی تا 10 سال زندان خواهد داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور هم در نطق تلویزیونی یک شنبه شب خود که به طور زنده از شبکه‌های فرانسه پخش می‌شد اعلام کرد
جمهوری هیچگاه پیچ و مهره‌های مجسمه‌های خود را باز نمی‌کند.
جالبه بدونید که مجسمه‌های دوست نداشتنی به کشورهای دیگر هم رسیده. آخرین خبر این که مردم جمهوری دموکراتیک کنگو هم جمع‌آوری نمادهای استعماری از کشورشون رو خواستارند. دوستان عزیز، برای درک بهتر جنجال مجسمه‌ها گفتگو می‌کنم با آقای ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا که مهمان تلفنی برنامه ما هستن. سلام به شما، به رویای اندلس خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای ابوالفتح، چرا مجسمه ها اینقدر مهم شدند؟
بحث مجسمه ها بحث نماده و به نظر میرسه که جنبش اعتراضی در ایالات متحده امریکا که از موضوع نجات پرستی و خشونت پلیس شروع شده، نوعی تلاش برای بازنگری در تاریخ گذشته امریکاست. هر آنچه که مظهر تبعیض نژادی یا نابرابری هست مورد اعتراض قرار گرفته، چه اونهایی که در حال حاضر جاری و ساری هست در جامعه امریکا، مثلا خشونت پلیس، مثلا اینکه چرا پلیس رفتارش در برابر رنگی پوستان خشن هست، یا مثلا در مورد عدالت کیفری چرا رعایت نمیشه، و چه آن نمادها و نشانه های از این نابرابری ها در گذشته امریکا. به همین دلیل این جنبش اعتراضی به تدریج متمایل شد برای اینکه جامعه رو از مظاهر نابرابری و تبعیض پاکسازی بکنه. خب شاید دم دست ترین موضوعی که در اختیار معترضین بود مجسمه هایی بود که در گوشه و کنار امریکا وجود داشت. این بحث هم مربوط به اتفاقات بعد از مرگ جورج فلوید نیست. طی سالهای اخیر چند دهه هستش که تلاشهایی در داخل، در جنوب، به خصوص جنوب امریکا، در سرزمینی که پیش از این کنفدراسیون ایالتهای بردهدار بود شروع شده بود و معترضین میگفتن که باید این مجسمه ها برداشته بشه، پرچم های مربوط به دوران کنفدراسیون که حامی بردهداری بودن باید حذف بشه. بنابراین از مدت ها قبل این مطالبه وجود داشته که در جامعه امریکا باید مظاهر و نشانه ها و نمادهایی که بیانگر نابرابری به ویژه در بردهداری و تبعیض نژادی هست باید حذف بشه، یا این مجسمه ها و این المان ها باید به موزه ها منتقل بشه نه در معرض دید همگان.
بله، خب میشه نام چند نفر از افراد دیگه ای که زندگیشون دوباره خونده شده و تفسیر نژادپرستانه از اونها ارائه شده رو برای ما مثال بزنید؟
کریستوف کلمب کاشف بالای امریکاست، مجسمه جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا، آقای توماس جفرسون که سومین رئیس جمهور امریکاست و از نویسندگان شاخص قانون اساسی امریکاست، آقای توزورت بوده، آقای آندرو جکسون بوده. با گذشت زمان طی 70-80 سال اخیر ترکیب جمعیتی امریکا تغییر کرده. به همین دلیل الان طیف وسیعی از مردم امریکا، به خصوص نسل جوان و کسانی که تازه وارد امریکا شدن، یعنی نسل دوم، نسل سوم هستن، مثل بعضی از امریکایی های سفید پوست قدمت 300-400 ساله ندارن به لحاظ شجره خانوادگی، مثل که قدمتشون در امریکا به 70-80 سال میرسه، اینها خواهان نوعی نگرش عادلانه به بحث ترکیب جمعیتی هستن. مثلا دیگه برای این گروه کریستوف کلمب سمبول به عنوان یک قهرمان شناخته نمیشه، برای اون سفید پوست های اروپایی تبا کریستوف کلمب قهرمانه، کاشف امریکاست. ولی برای خیلی از این افراد کریستوف کلم منشأ بدبختی و گرفتاری بوده، برای بومی ها، حتی هیسپانیکایی که از امریکای لاتین منتقل شدن مهاجرت کردن به ایالات متحده. در مورد سیاه پوستا هم همینطوره. خب به هر حال کسی که کارگزار نظام بردهداری بوده، الان نوادگان برده ها نسبت به اینکه هر روز باید از جلوی مجسمه رد بشن که پدر بزرگانشون و اجدادشون رو به قلو زنجیر کشیدن، خواهان این هستن که این تغییر بکنه. به دلیل این تقابل هویتی هستش که در امریکا پیش اومده. امریکا هویتش رو داره تغییر میده، از هویت کلاسیک قدیمی که عرض کردم سفیدپوستان اروپایی تبار پروتستان مذهب بوده، داره تغییر میکنه. گفته میشه تا سال 2040 یا 2045 یا شاید هم زودتر این گروه از امریکایی‌ها که هویت اصلی امریکا تشکیل میدادن، یعنی اروپایی تبارهای سفیدپوست پروتستان مذهب، به اقلیت تبدیل میشن، به اکثریت جامعه میشن، غیر اروپایی تبار، غیر سفید پوست و غیر پروتستان مذهب، و اینها اکثریت جامعه رو در بر میگیرن. تو این فضا حداقل خواسته این هستش که نمادهای هویت قدیم یا باید بره تو موزه، یا اگر هم قرار باشه در معرض دید همگان باشه، باید در موردشون تجدید نظر کرد. دیگه در مورد کریستوف کلم نمیشه به عنوان قهرمان ازش یاد کرد، باید مصائب و گرفتاری هایی که برای بومی ها به وجود آورد هم زیرش نوشته بشه، یا سران کنفدراسیون دیگه نمیشه ازشون به عنوان قهرمانان و سربازان میهن ازشون یاد کرد، باید زیر مجسمهشون نوشته شده باشه که اینها در بردهداری چه نقشی داشتن. آقای توماس جفرسون فقط یک قهرمان قانون اساسی و دموکراسی خواهی در امریکا نیست، کسی هستش که مزرعه بزرگی از دردها داشته. به همین دلیل دنبال عرض کردم نوعی بازنویسی بر اساس هویت جدیدی هستش که ایالات متحده داره کسب میکنه.
و اینکه در مقابل این حجم بزرگ مردمی برای تغییر سیاستمداران مواضع مخالفی گرفته شده. نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه کاملا شدید برخورد کردند. تقابل این دو نگاه رو شما چطور تفسیر میکنید؟
بیش از همه آقای دونالد ترامپ در داخل امریکا میزنه. بله ببینید، خب یه مقدار تفاوت وجود داره. مثلا دیدگاه مکرون با دیدگاه جانسون و دیدگاه این دو نفر با دیدگاه ترامپ متفاوته. شاید بشه گفتش که آقای مکرون نسبت به تعرض به یک اثر هنری یا نادیده گرفتن بخش از تاریخ فرانسه یا تاریخ اروپا موضع داره و معتقده که آثار هنری نباید حمله صورت بگیره و این بخش از تاریخ فرانسه بوده، حتی اگه تاریخ سیاه بوده. اما در ایالات متحده آقای ترامپ خب در تلاش هستش که معترضین رو متهم بکنه به خرابکار، آشوبگر، فاشیست، آنارشیست، کسی که با تاریخ، با هویت امریکا، با پرچم امریکا، با افتخارات امریکا در حال مبارزه است، که خب جامعه رو بسیج بکنه برای برخورد شدیدتر با این گروه و این گروه رو به حاشیه برونه. اما اتفاقاتی که در این سه هفته رخ داده اینه که به همون اندازه که این افراد، مثلا افرادی مثل مکرون، آقای جانسون، آقای ترامپ، دارن فعالین این حوزه‌ای که حمله می‌کنن به مجسمه‌ها رو به عنوان افراد آشوبگر، مخرب، تخریبگر، آنارشیست دارن معرفی میکنن، اما همزمان این اتفاقات هم داره رخ میده. یعنی جامعه گوش به فرمان این افراد نیست، صف بندی ایجاد نشده. حتی در امریکا میبینیم که مثلا دیشب در پارک لافایت که درست روبروی کاخ سفیده، یعنی شاید مثلا صف به 200 متر با دفتر رئیس جمهور فاصله داره، مردم ریختن و مجسمه آندرو جکسون و هفتم رئیس جمهور امریکا رو خواستن بندازن پایین. و این نشون میده که اون حرفایی که آقای ترامپ میزنه خیلی مورد استقبال نیست یا بازداننده نیست. و اینم به این دلیل هستش که از دید مردم امریکا مجسمه صرفا یک اثر هنری نیست که یک مجسمه سادی مثلا 100 سال پیش اینو ساخته و نصب کرده. به مجسمه به عنوان نمادی از نظام گذشته نگاه میکنن مردم امریکا، جوانان امریکا دنبال تغییر هست.
خیلی متشکرم که در این بخش از برنامه رویای اندلس با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
من از شما تشکر میکنم. شما به خدا بزرگ میسپارم.
دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا. شما هم اگر نظری در مورد این گفتگو دارید میتونید با ما در تماس باشید با شماره 30900. به نظر میرسه تاریخ مدرن غرب به چالش کشیده شده. تا تاریخی که همه استعلای خودش رو برای خونریزی در بیرون مرزها و تضاد در داخل مردمش بنا کرده. کاملا مشخصه که این بار اتفاقهای جدیدی در غرب رقم خورده. متشکریم که شنونده و همراه بودید با رویای اندلس این هفته. تا برنامه دیگر، خداوند یارو نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز، به انتهای بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی لیلا کوچکیان، از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم با بخش بعدی برنامه‌ها همراه باشید.
کی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که قرق سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسی، صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.